تشویق میشن، اونا هم انگیزه پیدا میکنن، اونا هم به کار میپردازن.
پایتخت انرژی کشور کدام شهر است؟ یک، عسلویه، دو، کنگان. شماره تلفن 220-485 و سامانه پیام کوتاه 30558. خب آقا سعید از شوشتر گفتن گزینه یک یعنی عسلویه، آقای اسماعیلی از کرج، خانم فاطمه عسکری از عراق گفتن عسلویه، خانم فاطمه جان قربان گفتن گزینه چهار. فقط دو تا گزینه است خانم، یک عسلویه، دو کنگان. آقای جعفر حاتمی از ایلام، خانم فرشته طهماسبی از مازندران و همینطور خانم لیدا فرازمند از شیراز گفتند عسلویه. آقای منتظری از سیاهکل و همینطور جناب آقای صالحی از قزوین گفتند کنگان. خانم پریای نسب از بروجرد، آقای مرادی از تهران گفتند گزینه یک یعنی عسلویه. خب قطعا در فرصت‌های بعدی باز هم به سراغ پیامک‌ها و تلفن‌های شما دوستان شنونده خواهیم رفت. اما 9 آذر روز بزرگداشت محمد ابن نعمان، مشهور به شیخ مفید، یکی از بزرگترین علمای شیعه و اسلام هست. در همین باره می‌خوایم گفتگوی تلفنی بکنیم با جناب آقای دکتر علی پری تهرابند، استاد دانشگاه. آقای دکتر سلام بر شما.
سلام به شما.
بندم سلام عرض دارم شما منوی عزیز، جناب مؤمنی عزیز، خدمت عزادت دارم، همچنین عزیزان شنونده عزادت دارم خدمت شما، دختتون هستم.
متشکرم.
سلامت باشید. امروز از زبان شما درباره شیخ مفید بشنویم، ببینیم که در میان در واقع کسانی که به عنوان فقیه و عالم علوم دینی بودند، اهمیت ظهور کسی مثل شیخ مفید چه بود و او چه کرد؟
عرض کنم خدمت حضرت علی و عزیزان شنونده که تأثیر شیخ مفید در دوران حیات خودش بر این مبنا هست که پایه‌گذار دو در واقع مبنای علمی در حوزه جهان تشیع هست، هم بحث علم کلام هم بحث علم فقاهت. خب همونطور که مسلسل است، ایشون جز نخستین فقهایی هستش که زمانی که در تفکر، عرض کنم خدمت شما، اهل شیعه بحث در واقع امام زمان هست و در واقع غیبت صغرا، تا این مقطع زمانی باب اجتهاد برای جهان تشیع مسئول به واسطه اینکه از مصدر و مبنای فقاهتی که مبتری بر اندیشه پیامبر و ائمه هستش شیعان استفاده میکردن. اما پس از آغاز غیبت کبرا به نوعی میتونیم بگیم که باب اجتهاد در بین تشیع بعد از نواب چهارگانه ایجاد میشه که نخستین شخصیت که در این زمینه گام برمیداره شیخ مفید هست. شیخ مفید از این منظر برای جهان اسلام صرفا اهل تشیع نیست، بلکه اهل تصنن هم هست، بخش مهمی از مبانی علمی کلام رو راه اندازی میکنه، ایجاد میکنه بر این مبنا که شبهاتی که در حوزه دین هست با استفاده از رکن عقلانیت، بحث قیاس و سایر مبانی استفاده از قرآن و سنت پیامبر به پاسخگویی نسبت به شبهات میپردازد. خب در این مقطع زمانی که فاتح قرن چهارم هست، مستثر هستیم که تفکرات معتزله، تفکرات اشاعره در جهان اسلام رسوخ پیدا کرد، محلهای مختلف فرهنگی، دینی و اعتقادی حتی ایجاد شده بود. بنابراین شخصیت مثل شیخ مفید در جایگاهی قرار میگیره برای پاسخگویی نسبت به این مسائل و بنابراین جزء بنیانگذاران علم کلام در جهان اسلام هم محسوب میشه.
بله.
شیخ مفید از شاگردان شیخ صدوق هست و شاگردان بزرگی مثل سید مرتضی و سید رضی رو به جهان اسلام معرفی میکنی که سید رضی رو عزیزان شنونده ما حتما مستثر هستن میشناسن. بله. با بحث نهج البلاغه که اون هم یک فراز خاص و مبحث جداگونه برای خودش داره. اما یک مسئله ای که وجود داره بستر فرهنگی هستش که شیخ مفید در اون مقطع زمانی ظهور پیدا میکنه و در واقع در این مقطع زمانی شاهد حضور حکومتگرانی مثل آل بویه هستیم.
بله.
به ویژه در زمان از دوله دیلمی که بستر بسیار مهمی رو با وزرای کارآمد خودش مثل صاحب عباد ایجاد میکنه در توسعه کتابخانه ها و کتابخانه معروف شیراز مصداق این جریان هست و کمک میکنه به توسعه تفکراتی که مبتنی بر تفکرات تشیع و اصالت تشیع هست. و این مسئله در زمانی رخ میده که شیخ مفید مدیریت بخش کتابخونه اون زمان رو هم عهده‌دار میشه.
من
این جمله رو عرض کنم در رابطه با خاصیت و جایگاه کتابخونه ها، کتابخونه صرفا جایی نبود که فقط کتاب ها تجمیع پیدا کنه، بلکه محلی بود برای مباحث علمی، مناظرات علمی و تنسیخ و نسخه برداری از کتب مختلف که در این مقطع زمانی شیخ مفید از این فضای کتابخانه استفاده لازم رو میبره و در واقع بخش مهمی از آثار و تعریفات خودش عرضه میکنه که بالغ بر 200 اثر رو از خودشون به جا میذارن که در بهار الانوار حدود 18 کتاب رو علامه مجلسی ازش استفاده کرده و از اون مصدر و مبنای علمی شیخ مفید برخوردار بوده.
بسیار خوب، متشکریم از شما دکتر تهرابند.
سپاسگزارم.
هر هفته خوبی داشته باشید.
سلامت باشید. خدا نگهدار.
متشکرم. خدا حافظ. پایتخت انرژی کشور کدام شهر است؟ یک اصلوگه، دو کنگان. سامانه پیام کوتاه 30558، شماره تلفن 220-485.
با سلام، جواب سوال میشه اصلویه. زهره لطیف‌زاده، اسلام‌آباد.
شهر اصلویه محمود ابوالفتی از بیروزه.
سلام، وقتتون بخیر، خسته نباشید. جواب مسابقه شما اصلویه. سجاد قلی‌پور از بوستان، خدا نگهدار.
قوم خسته نباشید، سرزمین من، بخشی هستم از شهریار. گزینه اول درسته، اصلویه. ممنون.
سلام، خسته نباشید. جواب مسابقه شهر اصلویه. سرور گوشمرانی هستم از بروجه.
سلام، وقت بخیر. جواب سوال شما اصلویه هستش. اعظم قلی‌زاده هستم از تهران، خدا نگهدار. دست گلتونم درد نکنه.
پاسخ سوال مسابقه گزینه یک شهر اصلویه. تشکر میکنم، ملیحه چراغی هستم از قم. موفق باشید.
پایتخت انرژی ایران اصلویه میباشد. بنده دارابی هم از اون.
آقای حسین مردانی از قزوین، خانم یار احمدی از خرم‌آباد، آقای فرخی از هرسین گفتن اصل. خانم آقای رشیدی کیا از نیشابور، خانم لیلا شکوری و همینطور آقای مهدی نوروزی از کرج گفتن اصل. آقای روح‌الله شارعی از تهران، آقای رنجکش از شیراز و خانم فریده عسکری از ابهر گفتند اصلویه. خب خدمتتون عرض بکنم که 5 دقیقه دیگر هم فرصت دارید که به پرسش امروز برنامه پاسخ بدید. اما فردا 10 آذر ماه مصادف است با سالروز شهادت آیت الله سید حسن مدرس و روز مجلس. به همین مناسبت گفتگو میکنیم با جناب دکتر غریبی، استاد تاریخ. آی دکتر سلام بر شما.
سلام علیکم خدمت شما و شنوندگان عزیز و محترم این برنامه. در خدمت شما.
منم به شما سلام میکنم آقای دکتر. آقای دکتر غریبی سلام به شما.
حالتون خوبه؟
خیلی متشکرم، زنده باشید.
آقای
خیلی متشکرم. درباره آیت الله مدرس که میخوانیم، حتی اگر نخوانیم دیگه در واقع یک چهره است و فکر میکنم که از معدود چهره هایی است در تاریخ که در واقع تبدیل به زبان زد میشن در بین مردم و درباره شون در بین عامه مردم حکایت ها و داستان ها و روایت های مطرح میشه و زبان آیت الله مدرس حتی چندین جمله داریم که به نظر من تبدیل به زبان زد های عموما سیاسی هم شده.
چیزی واضح شده. به بله.
همینطوره. حالا از زبان شما کمی بشنویم ببینیم که چه اتفاقی میافته که یک نفر به چنین جایگاهی میرسه که در بین عامه مردم حتی زبان زد سیاسی داره.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب فکر میکنم شهید مدرس اولین نکته‌ای که شاید به حال اینو شاخص میکنه نسبت به نمایندگانی که تو اون دوره بودن و حتی روحانیونی که تو اون مقطع برحال بودن و تلاش میکردن این بودش که حالا غیر از اون ویژگی های فردی برحال تحصیلاتش مجتهد بودنش برحال به حوزه نجف زمانشناس بود، هم متغیرهای بین المللی رو میشناخت، هم متغیرهای ملی رو، از طرفی هم فرصت ایجاد یک مجلس پس از قرنها اونم در دوره مشروطه رو به خوبی میدونست و میدونست که یک مجلس قدرتمند چه منافع عظیمی برای کشور داره. لذا با این دیدگاه وقتی شهید مدرس وارد مجلس میشه، در واقع چون نگاهش ملی هستش و نگاهش فردی و گروهی و حزبی و به هر حال منطقه‌ای نیستش، میتونه منشأ اثر بشه. این ویژگی ممتاز شهید مدرس است. از طرفی هم حالا اون خصلت هایی که منافع فردی رو در واقع ترجیح نمیده به منافع جمعی، یعنی در واقع آنچه که فرمودن هست امام که مجلس اساره فضائل ملت هستش، در واقع اساره فضائل ملت در واقع اون تمناها آرزوها یک ملت در مجلسش قانون گذاری میشه، نهادینه میشه و میره جلو. در واقع ویژگی شهید مدرس این بود که منافع فردی خودش رو فدای منافع جمعی کرد. اما بازم میبینید که خیلی ها که تو اون دوره رفتن و برها وارد مجلس شدن، منافع کوتاه مدت فردی رو ارجح براشون بود نسبت به منافع ملی. و امروز این نکته که واقعا میتونه به عنوان یک درس باشه عزیزانی که تو این دوره جدید میخوان برن وارد مجلس بشن، منافع ملی و حتی بالاتر از منافع ملی، منافع جهان اسلام، انقلاب اسلامی در تراز بین المللی، مجلسش هم بین المللی است. لذا از این که وارد مجلس میشه باید مصالح ملتش رو در نظر بگیره.
درسته. بسیار خوب، خیلی ممنون.
متشکرم از شما دکتر غریبی.
چون صحبت از زبان زدها شد، یک دو تا زبان زدی که خودم تو ذهنم هم هست رو هم بگم. یکیشون بود که میگفت که در واقع شما بفهمید که دومتون کجاست که ما پامون رو روش نذاریم، و یکی
هم منافع فردی هستش، یه بله. دوم منافع فردی و گروهی هست.
بله، یکی همون که میگفت که حداقل اون یه رأی من رو هم میشمردین. به هر حال خیلی ممنونم از توضیحاتتون.
اونم نشون میده که در واقع کسی که به دنبال منافع ملی هستش، مجلس اون دوره تحمل حتی یک نفر مثل شهید مدرس هم نداره.
بله، متشکرم.
ما باید اینم قدردان امام و شهدا باشیم.
بله.
و به نظرم میرسه که انتخابات برای ما باید به عنوان یک راهبرد باشه برای تک تک مردم عزیز ایران.
دقیقاً. سپاسگزارم. خداحافظ.
خداحافظ.
وضعیت مشارکت در تعیین سرنوشت پیش از انقلاب اسلامی به روایت دکتر موسی حقانی.
یکی از مقاطعی که درش ما شاهد سرکوب گسترده مشارکت سیاسی مردم هستیم، انتخابات مجلس 13 همه. انتخابات مجلس 13 در دوره رضاخان، در دوره سلطنت رضاخان انجام شد، ولی بعد از سقوط او عملا مجلس کار خودش رو شروع میکنه. چون انتخابات در دوره دیکتاتوری شروع شد، ما باز شاهد سرکوب مشارکت گسترده مردم هستیم، به نحوی که بعد از سقوط رضاخان مردم تهران و جای جای ایران اینا هر کدومشون تومارهایی رو امضا می‌کردن و درخواست می‌کردن که انتخابات از نو برگزار بشه، چون اساساً اون مجلس مجلسی نبود که بر اساس رأی مردم شکل گرفته باشه. جالب اینه که قرار بود یک تغییر اندکی در ترکیب نمایندگان داده بشه. رضاخان وقتی اون لیست جدید رو میبینه با صراحت میگه مگر نمایندگان دوره 12 چه ایرادی داشتن، همونا در دوره 13 هم باشن که همین اتفاق هم میفته. به شهادت اسناد و تومارهایی که مردم صادر کردن و نوشتن میبینیم که بر اساس که از همین اسناد گفته میشه که حتی یک رأی با مشارکت مردم و با نظر مردم در صندوق‌ها ریخته نشده و با صراحت از عبارت پسگردنی استفاده میکنن که با پسگردنی ماموران دولت و افراد مختلف مردم، یعنی اون کسانی که بالاخره مجبور میشدن پای صندوق رأی بیان، رأیشون گرفته میشد در صندوق ریخته میشد. و فراتر از این رأیهای ماشین شده در تومار آمده بود که رأیهای ماشین شده از سوی مردم در صندوقها ریخته میشد برای به اصطلاح تعیین نمایندگانی که به هیچ وجه نماینده مردم ملت ایران نبود.
پایتخت انرژی کشور کدام شهر است؟ یک عسلویه، دو کنگان. حالا اوش 2-3 دقیقه دیگه هم فرصت دارید که پاسخ بدید. سامانه پیام کوتاه 30558. خب بریم به سراغ پیامک ها. آقای جان قربان گفتند عسلویه پاسخ صحیح است. آقای مرتضی زنده فرید از تهران، آقای سام از تهران گفتند عسلویه و آقای محمدی از تهران گفتند کنگان. آقای محمدی از بندر انزلی و همینطور آقای رضا بالی از کرج گفتند عسلویه. آقای اسماعیل جهانگیری از خلخال، آقای نعمت سالخورده از تهران گفتند عسلویه. خانم طاهره محمدی، آقای کریمپور، آقای هاشمی و همینطور خانم فاطمه جان قربان که دوباره پیامک دادن گفتن پاسخ عسلویه است.
امروز در تاریخ سرزمین من.
بعد رسیدیم به صفحه امروز در تاریخ سرزمین من، همراه میشیم با جناب آقای اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر. آقای اصفهانی سلام.
سلام و درود.
سلام و عرض ادب خدمت شما دو بزرگوار، جناب آقای معنوی و جناب آقای مؤمنی و شنوندگان محترم سرزمین من. روز و روزگارتون بخیر باشه. در خدمت هستم.
سلامت باشین. خدمت از ماست. شنونده شماییم.
خدمت رو عرض کنم که اولین مناسبت امروز مربوط هست به سال 1280 که زادروز نصرالله فلسفی هست.
بله.
نصرالله فلسفی یکی از مورخان بزرگ دوره معاصر هستش که آثارش چه در حوزه تعلیل چه در حوزه ترجمه از آثار قابل توجه هست. ایشون در چند روزی 6 روز پس از درگذشت پدرش به دنیا اومد. پدرش میرزا نصرالله خان سوادکوهی مستوفی دوره قاجار بود و از اونجایی که میخواستن نام پدرش رو زنده نگه دارن، نام نصرالله رو بر او گذاشتم. ایشون در تهران به دنیا اومد، تحصیلاتش رو در مدارس اقدسیه، دارالفنون و آلیانس که یک مدرسه فرانسوی زبان بود انجام دادش و از همون دوره جوانی با تجربه این که به زبان فرانسه و بعد انگلیسی آشنا شد ترجمه رو شروع کردش.
بله.
استخدام وزارت پست و تلگراف، بعد فواید عامه و عدلیه در اومد. مدتی هم دبیر تاریخ و جغرافیا بود و بعد از اینکه دانشگاه تهران تأسیس شد به عنوان استاد دانشگاه تهران تدریس می‌کرد.
آقای اصفهانی عزیز، برای اینکه برسیم به همه مناسبات، من برای مدیریت زمان خدمتتون عرض کنم که هلوش 2 دقیقه فرصت داریم.
خیلی فرصت کم شده.
متاسفانه. بله.
من یه نکته رو خواهش می‌کنم. نکته راجب نصرالله فلسفی باید بگم که ایشون در دوره‌های مختلف مدیر مجلات بسیار مهمی مثل تعلیم و تربیت، مهر، ایران و ایرانیکا که به زبان ایتالیایی بود و ایشون اولین ترجمه خودش رو در روزنامه مرد آزاد با مدیریت علی اکبر داور انجام داد و مهمترین اثر ایشون هم زندگانی شعباس اول هستش که یک کتابی معروفی هستش و ایشون معتقد بود تاریخ نگاری برای این هستش که ما از گذشته عبرت بگیریم و نبایستی فقط به مدح و ستایش گذشتگان بپردازیم. مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1122 که اعلامیه تهران که در واقع به امضای وینستون چرچیل، روزولت و استالین رسیده بود منتشر شد. این اعلامیه در واقع برگ پایانی کنفرانس تهران با حضور این ستم بود. در این اعلامیه از کمک‌های ایران به متفقین در جنگ جهانی دوم تشکر شده بود.
بله.
و تعهد کردن این سه رهبر که به ایران کمک اقتصادی بکنن و استقلال و تمامیت ارضی ایران و حاکمیت ملیش رو حفظ بکنن و در این سه کشور سفارتخانه های خودشون در تهران رو هم ارتقا دادن و به سفارت کبرا در واقع تبدیل کردم. و نکته جالب اینجاست که دولت ایران هم به مناسبت حضور این سفر در سال 1123 خرداد 1123 به خیابون رو به نام این ستن کرد. و آخرین مناسبت امروز هم در مربوط هست به سال 1189 که در گذشت بیژن الهی هست. بیژن الهی در واقع شاعر، نقاش و مترجم بود. ایشون بیژن الهی شیرازی متولد تهران بود و پدرش شیرازی و مادرش تبریزی بود. ایشون اولین شعر خودش رو در سال 43 در جنگ ادبی ترکه منتشر کرد، در محافل ادبی گوناگون حضور داشت و اشعارش بسیاریش در جزوه شعر در واقع منتشر میشد و ایشون در واقع در کنار احمد رضا احمدی شعرشون به شعر موج نو معروف.
متشکرم از شما اصفهانی عزیز، آخر هفته خوبی داشته باشید. با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار.
خدا خب، امروز این پرسش رو مطرح کردیم: پایتخت انرژی کشور کدام شهر است؟ یک عسلویه، دو کنگان. پاسخ رو بشنویم از زبان شما. ایمان:
بله، پاسخ عسلویه است که در جنوب بوشهر واقع شده و همونطور که گفتم آثار تاریخی پرشماری هم در خودش جای دارد.
بسیار عالی. به قید قرعه هم برگزیده مشخص شد جناب آقای سید اسماعیل ساداتی از مازندران که ویژه بهشون تبریک میگه. خب، در لحظات پایانی هستیم، باید خداحافظی بکنیم، اما قبلش یه بار دیگه هم تاکید بکنیم که هرچه رو به سرمون بریم قطعا همه ما یک نقش و وظیفه‌ای در کشورمون داریم که یکیش میتونه بهینه مصرف کردن انرژی باشه. سپاسگزارم آقای مومنی از همراهی.
سلامت باشید، خدا نگهدار.
سپاس از همراهی شما دوستان شنونده. آخر هفته خوبی داشته باشید. خدا حافظ.
فرش ایرانی
برای ما که با ماشین کار میکنیم قطعه خوب یه نعمته.
قطعه باید بتونه یه عمر کار کنه.
ماشین فقط رو چرخ راه نمیره.
از کیفیت خوب نباید گذشت.
این ماشین قراره کلی مسافر جابجا کنه تو این جاده ها.
از قدیم معروف بود.
درسته.
نیازی به تعریف نداره.
تا قطعه خوب نباشه دست با چار نمیشه.
فقط پارس فنر. پارس فنر.
پارس فنر.
فقط پارس فنر.
پارس فنر.
شرکت پارس فنر.
خونت رو ظریف کن، موکت ظریف، اتاق و نشیمن و حال میشه ردیف. خونت رو ظریف کن، موکت ظریف، اتاق و نشیمن و حال میشه ردیف. اول هماهنگ و خیلی ظریف، تنوع رنگ داره و بافت ظریف. دوم با دوم و خیلی ظریف، شسته میشه راحت نمیشه کسی. سوم امنه و خیلی ظریف، مناسب هر سن عایق ردیف. چارم قسطی و به صرف موکت ظریف، آرامش یعنی این چار نکته ظریف.
نرم و با دوام، متنوع و به صرفه. خرید آسان در ظریفمصور.com.
از شکوه سبلان تا عظمت سرزمین آریا، از گداخت فولاد سخت تا اراده سخت فولاد مردان، کارخانه کیمیا فولاد آریا موفق به تکمیل زنجیره تولید فنر از مواد اولیه تا محصول نهایی شده است. از جمله تولید انواع آریاژهای فنری مطابق با استانداردهای بین المللی. کیمیا فولاد آریا، نماد خودکفایی و خودباوری.
انتظارها به پایان آمد. بزرگترین سرای ایرانی در شهر تهران با وسعتی خیره کننده و خدماتی ویژه افتتاح شد. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و اینک در تهران، سراح افسریه.
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
شرکت الکترونیک پردازش سبلان. سبلان نور، طراح و تولید کننده انواع چراغ‌های LED ساختمان در طرح‌ها و رنگ‌های متنوع. سبلان نور با ضمانت تعویض 3 ساله و خدمات پس از فروش. سبلان نور، بگذارید نور باشد. سبلان نور.
60 باره شهر لوازم خانگی به مدت 60 روز. خرید لوازم خانگی در 60 قسط، پرداخت تا 5 سال بعد.
مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
از شکوه سبلان تا عظمت سرزمین آریا، از گداخت فولاد سخت تا اراده سخت فولاد مردان، کارخانه کیمیا فولاد آریا موفق به تکمیل زنجیره تولید فنر از مواد اولیه تا محصول نهایی شده است. از جمله تولید انواع آریاژهای فنری مطابق با استانداردهای بین المللی. کیمیا فولاد آریا، نماد خودکفایی و خودباوری.